وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. یک مقام اتحادیه اروپا خواسته که پریسا مبارز، فعال حقوق زنان در افغانستان و برادرش، باید هرچی زودتر از بند طالبان رها شوند. پایلو پامپالینی، مسئول امور آسیا پاسیفیک در اداره اقدام خارجی اتحادیه اروپا، امروز در توییتر افزود که صداهای زنان که خواستار آموزش زنان و کرامت انسانی هستند باید شنیده شود، نه سرکوب. مونسا مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، گفته که پریسا مبارز و برادرش توسط طالبان دیروز در تخار بازداشت شدند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، شام دیروز در توییت خوان رهایی فوری و بدون قید و شرط پریسا مبارز و برادرش شده بود. بنت گفته که بازداشت این فعال حقوق زن و بنیانگذار جنبش زنان معترض در تخار را محکوم میکنند. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، در دیدار با شیخ عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، خواهان تمدید جواز کار وکیلان مدافع زن شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز در توییتر نوشت که اوتونبایوا با اشاره به تمدید شدن جواز کار 1300 وکیل مدافع مرد خواسته است که جواز کار وکیلان مدافع زن نیز تمدید شوند. در ادامه آمده که مهارت وکلای مدافع زن برای دسترسی زنان و کودکان به عدالت عادلانه مهم است. شمار از وکلای مدافع زن در افغانستان در ماه سنبله بر رادیو آزادی گفته بودند که برایشان حکومت طالبان جواز کار نمی‌دهد. در ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه، یک کودک 7 ماهه از زیر آوار زنده بیرون آورده شد. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT اوایل امروز گزارش داد که تیم‌های نجات توانستند که این کودک را پس از 140 ساعت در ولایت هتای از یک ساختمان فرو ریخته نجات دهند. در گزارش آمده که در این ولایت یک مرد 35 ساله پس از سپری کردن 149 ساعت در زیر آوار بیرون آورده شد. شمار جانباختگان زلزله نیرومند دوشنبه گذشته در ترکیه و سوریه اکنون به بیش از 28 هزار تن رسیده است. از این میان اضافه از 24 هزار تن در ترکیه جانباختند. و انتظار می رود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به هدف تقویت همکاری اقتصادی با چین در یک سفر 3 روزه از آن کشور دیدن کند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ارنا، رئیسی بنابر دعوت رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، نوقت امروز عازم پکینگ خواهد شد. رئیسان جمهور دو کشور برای نخستین بار در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر سال گذشته در ازبکستان دیدار کردند. رئیسی در آن دیدار خواهان گسترش روابط تهران و پکینگ شده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، اختلاف یا انشهاب، حکومت طالبان و سراج الدین حقانی از هم دیگر انتقادها را آغاز کردند.
اگر کسی بالای یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشد، بهتر است اخلاق اسلامی جاب میکنه که حد که حرمت تزور نکنه.
آیا اختلاف ها میان شبکه حقانی و حکومت طالبان بزرگ است؟ گفتگو کرده این با یک آگاه امور سیاسی.
هیچگاه نمیشه به همسویی و همگرایی در درون نظام طالبان باور داشت.
تلفات ناشی از سرمای شدید در جریان زمستان در افغانستان و بیش از 180 تن رسیده.
دمی چند روز گذشته پدرم طرف شغلان سفر میکردن که مجبور شدن 3 روز در راز بمانن.
حسب شمار از شبکه های تلویزیونی از فهرست ماهواره ها در افغانستان، طالبان ادعا میکنن که برنامه های این شبکه ها غیر اسلامی هستند.
از وقتی که طالبان آمده خیلی از برنامه ها و دشنطن ها سانسور شده یا هم از دست از خارج شده.
نگاه هم میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. چند پیام از شنونده ها.
آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش میشود که با اجازه طالبان باشد.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی، دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. اکنون میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. شمار از آگاهان سیاسی و گروه از مردم اظهارات اخیر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان را اختلاف در صفوف آنها و نتیجه انحصار قدرت میدانند. سراج الدین حقانی روز گذشته در یک نشست در خوست گفت که وضعیت فعلی قابل تحمل نیست. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در یک نشست گفت که هرگاه کسی بر امیر یا کدام مقام دیگر حکومت انتقاد دارد، باید آن را پنهانی برایش بگوید. شمار از مردم نگران این وضعیت هستند. این که چرا، بیشتر در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. مجاهد این سخنان را پس از آن مطرح میکند که روز گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در ولایت خوست گفت که انحصار قدرت و چلنج کردن تمام نظام در ذهن برخی افراد به یک اساس مبدل شده است. هرچند مجاهد به گونه آشکار نگفت که این سخنان در پاسخ به اظهارات حقانی است یا نه، اما افزود بر کسانی که انتقاد هم می شود باید این برداشت را داشته باشد که شاید این سخنان در قلب هزاران تن دیگر باشد اما گفته نمی توانند.
اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی است که اگر کسی بالای یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشد، بهتر است اخلاق اسلامی جاب بکنه که حد که حرمت تزور نکنه، عزتش را در جایش حفظ بکنه، از طریق مسئول و محرم و محفوظ برش نزدیک شود، کسی دیگر نشنه و انتقادات را برش مطرح بسازه.
این اظهارات میان طالبان در حال تبادله می شود که اخیراً شماری از رسانه‌های بین المللی گزارش دادند که رهبران طالب در کابل با فرمان‌های سختگیرانه رهبرشان ملا هیبت الله در بخش کار و تحصیل زنان و دختران مخالف هستند. اما از سوی دیگر اظهارات سراج الدین حقانی شماری از افغان‌ها را نگران کرده است و میگویند که مبادا این چنین اختلافات راه را برای جنگ‌های داخلی بین طالبان باز کند که ضرر آن به مردم عام برسد. یک باشنده کابل که نخواست نامش به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش بگیریم، بعد رادیو آزادی گفت
دغه اختلافات دو وقت بر سر ورسل بلی ډیری.
این اختلافات بر سر قدرت روز به روز بیشتر می شود. در کل مردم عام نگران هستند که مبادا این اختلافات بیشتر شده و در نتیجه آنها میان خودشان درگیر شوند و مردم از این ناحیه متضرر شوند.
یک باشنده ولایت کندهار که او نیز به دلایل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید اظهارات سراج الدین حقانی نشان میدهد که طالبان به خاطر به دست آوردن قدرت و در کنار آن منافع شخصیشان با هم برخورد کنند. اما این اختلافات بر اساس کدام عوامل است؟ اسدالله ندیم یک کارشناس امور نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت
طالبان عاشق قدرت هستند، دیوانه قدرت هستند، عاشق درآمد هستند، درآمد شخصی گروهی هستند، از قدرت بسیار درآمد دارن، بسیار عواید دارن، همه ایشان مناصب و چوکی‌ها را گرفتند. یه توش طالبی نیست که بیکار مانده باشن، اینا بسیار سنجیده میگن در سیاست. طالبان حال بسیار وارد شدن، بسیار فنی سیاست میکنن. این با به این مقصد میگه که گویا اینا در طالبان هم، در داخل طالبان هم و هم در ادای بلند گویا به جامعه و جامعه جهانی تو وانمود کرده باشن فادی هست که از این وضع ناراض هستن.
اما طالبان بارها اختلافات در صفوفشان را رد کردن. قابل یادآوری است که پیش از سراج الدین حقانی، عباس ستانکزی معین وزارت خارجه طالبان نیز در قسمت تصمیم وضع محدودیت بر آموزش دختران چند بار انتقاد کرده است. شماری از مقام‌های پایین رتبه طالبان هم به مراتب نگرانیشان را در قسمت صادر کردن فرمان‌های سختگیرانه رهبر طالبان در بخش آموزش دختران نشان دادند.
اختلاف‌های درونی میان حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در مورد انحصار کردن قدرت سخن گفته. ذبیح الله مجاهد هم واکنش نشان داده و گفته است که انتقادها باید به شیوهی که ظاهراً علنی نباشد صورت گیرد. سخنگوی حکومت طالبان است ذبیح الله مجاهد. انحصار کردن قدرت به چی معناست؟ گفتگو کردم در این مورد با دکتر زاکر حسین ارشاد، آگاه امور سیاسی. پاسخ آقای ارشاد چنین است:
به نظر می رسد که بحث اختلاف درونی طالبان یک امری قابل پیشبینی از اول بود و پر واضحه که چرخه باطل سیاست و این نوع نگاه به قدرت و بحثای کلان دوامدار و مستمر نمیتانه باشه و این نوع نگاه سرشار از ظرفیت های سلبی و انشقاق و انشعاب هست و تا زمانی که قدرت را ما به عنوان یک امر عمومی و متعلق به همگان ندانیم، طبیعیه که گروه های اینچنینی با اون نوع نگاه خود در مسیر با مشکلات جدی مواجه میشه و ای که تا کنون هم نشده، نه به دلیل این است که او اختلاف نوظهور باشه از اول نبوده باشه، بلکه در محتوا و متن نگاه های طالبانی نو ظرفیت ها از اول وجود داشت و مجال باید پیدا بکنه و اگر این غیر بیرونی اگر زودتر از مسیر برداشته شود، این اختلافات زودتر خود را نشان خواهد داد.
آقای ارشاد، سهم شبکه حقانی در حکومت طالبان آیا فکر میکنین خیلی چشمگیر است، در حال که خیلی زیاد پیشینه حضور در صفوف طالبان را در دوره نخست حاکمیتشان نداشته؟
گروه هایی که با تکیه بر خشونت و روب و ایجاد پرخاشگری و خلق وحشت جمعی قدرت را در دست بگیره، اونها به عنوان گروه های ممکنه تأثیر گذار در یک مقطع به حساب بیاید، ولی طبیعی است که باز جدالشان بر سر قدرت بر آفتاب خواهد شد و عمومی خواهد شد، چون که فعلا چنین چیزی هست و این گروه خیلی علاقمند نیست که تن بده به سازوکارهایی که در او سازوکار همگان صاحب حق لحاظ شوه و تأثیر گذار.
و حالا فکر میکنین انشهاب در صفوف طالبان آغاز شده و اونا گروه گروه شدند؟
یک امر پیشبینی شده بود و هست، فقط تازه اگر این فشار بیرونی و او غیری که کلیت طالبان و گروه های رادیکال را قبول نداره، اگر او برداشته شوه، بازی انشهاب بیش از پیش خود را نشان خواهد داد و هیچگاه نمیشه به همسویی و همگرایی در درون نظام طالبان باور داشت، بلکه عکسش ماهیت چنین نظام های حامل ظرفیت های سلبی و حامل این نوع شکاف ها و شقاق ها هست. بنابراین اگر افغان ها به صورت کلی و کلان میخواهند که از این چرخه و سرکل باطل رهایی پیدا بکنند و افغانستان شرایط متفاوت را تجربه بکنه، باید ما سیاست را به مردم برگردانیم و همگان را مالک سیاست افغانستان لحاظ بکنیم. در غیر او صورت این چرخه باطل استمرار پیدا میکنه و هیچ گونه امیدی به فردای بهتر افغانستان باقی نخواهد ماند.
دکتر زاکر حسین ارشاد، آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حالا ساعت 5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت رسیدگی با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید تلفات ناشی از سرمای شدید در جریان زمستان در افغانستان به بیش از 180 تن رسیده. شفیع‌الله رحیمی رئیس بخش رسانه های این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در 48 ساعت گذشته راه‌های شمار از ولایت ها نیز در نتیجه برفباری بسته شدند. در سوی دیگر وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان شمار مواشی تلف شده در نتیجه سرما و بارندگی ها را بیش از 237 هزار می گوید. شمار از رانندگان وسایط باربری و مسافران در شهرها هم از مسدود بودن راه ها شکایت می کنند. جزئیاتش در این گزارش.
نظیف‌الله یکی از رانندگان وسایط باربری در شهرهای مختلف ولایت شمال و شمال شرقی است. او به رادیو آزادی میگوید با اثر بارندگی های اخیر مسیر شهرها مسدود شده و مشکلات آنها بسیار زیاد شده است. شماری از این رانندگان و مسافرین شکایت دارند که به سبب ریزش برف های سنگین و سردی هوا ساعت ها را در بین موتر سپری کرده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. نظیف‌الله افزود:
بسیار مشکلات زیاد است. ما از بدخشان، مزار، آقینه، حیرتان، سبیل اینا کار نمیکنن. برف از در طرف بارندگی ها زیاد است. در هر لینی که میریم به ساعت ها منتظر میمانیم و روز ها منتظر میمانیم.
تمنا یکی از باشندگان ولایت بدخشان است که میگوید پدرش 3 روز را به اثر برفباری های سنگین در مسیر راه مانده است.
دمی چند روز گذشته پدرم طرف شغنان سفر میکردن که مجبور شدن 3 روز در راه بمانند و بر علاوه مجبور شدن که راهشان خودشان پاککاری بکنن. از موتر در چندین جا پیاده میشدن همراه بیل دیگه وسایلی که برف پاک هست، برف پاکی میکردن، راه را باز میکردن تا اینکه خودشان را به شغنان برسانند.
در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان نیست میگوید که به اثر سردی هوا و ریزش برف و باران و وقوع سیلاب ها در 2 ماه گذشته بیش از 180 تن جان باخته و 80,000 مواشی در ولایات مختلف تلف شدند. شفیع‌الله رحیمی رئیس مطبوعات و ارتباطات عامه این وزارت با فرستادن پیام ویدیویی در مورد برفباری های سنگین و سیلاب ها در 48 ساعت گذشته چنین گفت:
ما در 48 ساعت گذشته شاهد بارندگی های برف، وقوع برف کوچ ها و سیلاب ها در 20 ولایت کشور بودیم که به اساس معلومات ابتدایی ما در شماری از ولایت ها راه های مواصلاتی مسدود شده و بدبختانه تلفات مالی و جانی را در قبال داشته است.
وای افزود که به اثر وقوع برف کوچ ها در ولسوالی راغستان بدخشان یک تن جان باخته و در نتیجه وقوع سیلاب ها در ولایت های بادغیس، کنر، فاریاب و تخار 30 منزل رهایشی تخریب شده است. با گفته مسئولان این وزارت در نتیجه برفباری های سنگین راه های مواصلاتی کابل غزنی برای مدت مسدود شده بود و در بدخشان راه های نو ولسوالی با فیض آباد مرکز بدخشان مسدود شده. همین گونه راه های مواصلاتی 5 ولسوالی با مرکز فاریاب، راه های 2 ولسوالی با مرکز بغلان و راه بهسود در ولایت میدان وردک مسدود شده است. از سوی دیگر مفتی ذاکرالله رئیس عمومی ساحت حیوانی و خدمات مالداری وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان
اما رقم تلفات معاشی را به بیش از 2,20,000 میگوید.
در زمستان امسال به دلیل سردی هوا و بارندگی ها در تمام افغانستان به تعداد 225,200 حیوانات مختلف و نوع تلف شدند که در این میان 19,145 هزار گاو، 125,955 گوسفند و 83,902 بز شامل حیوانات تلف شده می باشند.
او افزود که بقیه تلفات حیوانی شامل حیوانات مختلف دیگر به شمول اسب و مرکب می باشد. از مشکلات و تلفات ناشی از سردی هوا و بارندگی های اخیر در مناطق مختلف افغانستان در حال از سوی ادارهای مختلف حکومت طالبان سخن گفته می شود که در کنار مسدود بودن راه های مواصلاتی شمار زیاد مردم با نبود غذای کافی و مواد سوخت روبرو هستند. آنان از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده میخواهند تا در این زمستان سرد به مشکلاتشان رسیدگی کند. مشکلی که برخی سازمانهای بین المللی همواره از آن ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات مردم فقیر و نادار افغانستان در زمستان امسال شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که شمار تلفات زلزله مرگبار اخیر در ترکیه و سوریه شاید از 50,000 تن هم افزایش یابد. اکنون جان باختن بیش از 28,000 تن در این دو کشور تایید شده. در ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه، یک کودک 7 ماه در حتای و یک دختر 13 ساله در غازی‌آنتاب از زیر آوار نجات داده شدند. شمار تلفات اخیر در ترکیه و سوریه در حال افزایش است. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید احتمال می رود که شمار جان باختگان زلزله در ترکیه و سوریه به 2 برابر افزایش یابد. تا حال جان باختن بیش از 28,000 تن در این دو کشور تایید شده. زلزله ویرانگر و مرگبار به مقیاس 7.8 درجه ریشتر روز دوشنبه هفته گذشته بخشای از ترکیه و سوریه را تکان داد. مارتین گریفیتس معاون سازمان ملل متحد در امور بشری و کمک‌های اضطراری هنگام دیدار از شهر ویران شده قهرمان مرعش در ترکیه به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز امروز گفت شمار تلفات 2 برابر و یا بیشتر خواهد بود و به گفته او این وحشتناک است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، گریفیتس از تلاش‌های نجات و پاسخ‌دهی بشری بین‌المللی ستایش کرده اما گفته که میزان فاجعه عمیقاً تکان‌دهنده است. سازمان صحی جهان برای رسیدگی به نیازهای فوری صحی روز شنبه بیش از 42 میلیون دلار کمک درخواست کرد. سازمان ملل متحد گفته است که حداقل 870 هزار تن از زیان دیدگان زلزله در ترکیه و سوریه فوراً به غذا نیاز دارند. اداره مبارزه با حوادث ترکیه گفته است که بیش از 32 هزار نفر از سازمانهای ترکی در کنار اضافه از 8200 تن از کارکنان بین المللی نجات سرگرم عملیات جستجو و نجاتند. در ادامه عملیات جستجو و نجات در ترکیه یک کودک 7 ماهه از زیر آوار در ولایت هاتای زنده بیرون آورده شد. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT اوایل امروز گزارش داد که تیم‌های نجات این کودک را پس از 140 ساعت از یک ساختمان فرو ریخته نجات دادند. بر اساس گزارش در این ولایت یک مرد 35 ساله بعد از سپری کردن 149 ساعت زیر آوار بیرون آورده شد. در ولایت غازی‌انتب از نجات یک دختر 13 ساله از زیر آوار خبر داده شده است. سازمان صحی جهان میگوید که تقریبا 26 میلیون نفر از زلزله متاثر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا 5:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مطالب و گزارش ها در مورد افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا نگاهی میکنیم با آنچه در مورد افغانستان در شمار از رسانه های جهان نشر شدن. جعفر احمدی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه مارنینگ استار می نویسد که حدود 4600 تن از کسانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند در این کشور ماندند. نشریه می نویسد که این افراد با شرایط برنامه انتقال به بریتانیا هم برابر هستند. نشریه به نقل از کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا نوشته است که اعضای کابینه آن کشور را تشویق کرده تا به این افراد رسیدگی کنند. در گزارش 30 صفحه‌ای پارلمان بریتانیا که هفته گذشته منتشر شد، بر منتقل شدن همکاران نیروهای بریتانیا از افغانستان تاکید شده است. نشریه می نویسد که در این گزارش از حکومت خواسته شده که در مورد خروج زود هنگام نظامیان بریتانیا از افغانستان و اینکه حامیان خود را در آن کشور به خطر انداختن تحقیق شود. مارنینگ استار نوشته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 72200 تن که به بریتانیا رفتند هنوز منتظرند که پذیرفته شوند. نشریه به نقل از وزارت دفاع بریتانیا نوشته است که بسیاری از این افغانها شرایط آنها را پوره نمی کنند. در ادامه می خوانیم که بریتانیا تا کنون نزدیک 20 هزار افغان را پذیرفته است که به گفته ایشان به نحو با بریتانیا در افغانستان همکاری کرده بودند و زندگیشان با خطر روبرو بود. با نوشته نشریه درخواست های این افغان ها هم با تأخیر پذیرفته شده، چیزی که انتقادهایی را بر وزارت مهاجران بریتانیا برانگیخته است. روزنامه گاردین با تصمیم هری بودا مگار برای فتح مرتفع ترین کوه جهان توجه کرده است. به نوشته روزنامه این مرد نیپالی که در جریان اجرای ماموریت نظامی در افغانستان هر دو پایش را از دست داده می خواهد که در ماه می امسال قله اورست را فتح کند. گاردین نوشته است مگار در 19 سالگی برای کسب معاش بالاتر از صدر اعظم نیپال به اردوی بریتانیا درخواست داد و یکی از 230 نیپالی بود که پذیرفته شد. در مطلب می‌خوانیم که مگار 15 سال خدمت کرد. روزنامه نوشته که مگار در ماه اپریل سال 2010 هنگام گزمه پس از پا گذاشتن روی مواد انفجاری در افغانستان هر دو پای خود را از ناحیه سر زانو از دست داد. پیش از این دو کوهنورد که پاهایشان از زیر زانو قطع شده بود، توانستند به قله اورست بروند. اما به نوشته روزنامه برای مگار 43 ساله بدون زانو بلند شدن به این کوه خیلی دشوار است. او گفته که بیشتر از دستان خود کار خواهد گرفت.
شما را از باشنده های کابل میگویند که با وضع محدودیت در بسیاری از بخش های طالبان اکنون شما را از شبکه های تلویزیونی از فهرست ماهواره ها در افغانستان نیز حذف شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی از شبکه های ماهواره ای برای جلوگیری از پخش و نشر برنامه های به گفته او غیر اسلامی مسدود شدند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در روزگاری که محدودیت‌ها بر تحصیل، کار و بسیاری بخش‌های دیگر بر زندگی مردم سایه انداخته است، مردم بیشتر از طریق تماشای برنامه‌های تفریحی، سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی و یا گوش دادن به موسیقی لحظه‌ای را به تفریح می‌پردازند تا روح و روانشان را از نگرانی روزگار بیرون بیاورند. اما اخیراً شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در نبود اینترنت درست، برق منظم و بی‌برنامگی رسانه‌های داخلی، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی میرا در چینل های ماهواره تماشا میکردند که اکنون بر این شماری از چینل ها نیز ممنوعیت وضع شده است. فرخلقا یک از باشندگان کابل میگوید
از وقتی که طالب آمده خیلی از برنامه ها و دیشان تنها سانسور شده یا هم از دسترس خارج شده. چند تا تلویزیون داخلی داریم که فقط جز اخبار چیز دیگه نمیشنویم در طول 24 ساعت. از اونجایی که کار تحصیل هیچ چیز نیست و بیشتر از خانم ها و دختر خانم ها خانه نشین هستند، بنابر این ما حداقل نیاز داریم که در جریان روز بعضی از برنامه‌های سرگرمی و تفریحی داشته باشیم که تابان سرگرم شویم و برای لحظه ای مثلا از مشکلات خود دور باشیم. این کار طالبان کاملا نادرست است که برنامه موسیقی و سرگرمی و تفریحی را از برنامه‌ها حذف کردن.
در همین حال ظاهر یکی از دکانداران کابل است که 5 سال می شود دیشانتن و ماهواره را ترمیم و عیار می کند. او می گوید که از چند بدین سو برخی چینل های تلویزیونی از دیشانتن حذف شده است. او در صحبت به رادیو آزادی می گوید
بعد از اینکه حکومت امارات اسلامی به قدرت رسیده است، تعداد زیاد است چینل ها از نشر افتیده که قبلا در او چینل ها سریال ها و خواندن های خارجی پخش میشد. حالا فعلا اون چینل ها اصلا پیدا نمیشن. این فهم چرا در این اواخر که عملیات های خانه به خانه انجام شده بود، اکثر دشانتن ها را نیروهای امارات اسلامی از بام ها به جمعاری میکردن و با خود میبردن، که این کار باعث از این شده که و این نگران مرا ساخته بیشتر که چی بنابتانیم اقلومنان بر خاطر فامیل و سرنوشت زندگی خود پیدا بکنیم.
در صفحات مجازی نیز خبرهای دست به دست می شود که حکومت طالبان علاوه بر حذف تعداد از چینل های تلویزیونی از دیشانتن و ماهواره در افغانستان، شمار از دیشانتن های خانه ها را نیز توسط تیم تلاشی طالبان پایین آوردند. رادیو آزادی در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده است. آقای مجاهد جمع‌آوری دیشانتن ها و قاب های ماهواره ای را رد می کند، اما با آنکه نام از چینل تلویزیونی نبرد می گوید که تعداد از چینل های تلویزیون از دیشانتن و ماهواره به دلیل برنامه های غیر اسلامی حذف شده است. اومی افزاید
نه برای ما نشونیده و نه در بلان هست. تلاشی بعضی ممکن شده بود و ملحوظات امنیتی بود و مسئولین امنیتی وظیفه را نداشتن که چیز دیگر را اضافه کنند از وظایف اصلی خود. و دوم بدون شک امارت اسلامی افغانستان زمانی که حاکم شد اندک بعد در ماهواره ها بعضی نشرات خلاف اسلامی بود که او را ما حذف کردیم. از او ناگذری است هر جامعه حسب تقاضا و منافع جامعه خود نشرات را میگذاره، بدون روی اجازه نمیده. در هر جامعه کنترل ماهواره های کسل است و ما هم را کنترل کرده ایم بدون شک.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از رسانه ها برنامه های تفریحی، پخش سریال های سینمایی، آهنگ و موسیقی و حتی برنامه های آموزشی کودکان را محدود کردند و مردم با تماشای برخی از چینل های تلویزیونی در دشانتن ها لحظات را تفریح می کردند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خوب بالکل خراب است. آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش می شود که با اجازه طالبان باشد. در غیر از آزادی بیان در کل افغانستان فاتحش خوانده شده.
من یک توصیه برای مردم افغانستان دارم، کسانی که فقط زمین از واقعیت تیر نشند، واقعیت ها رو بگم، فقط بسم الله دروغ نگن. واقعا وضعیتی که بسیار فیران خبرنگار در افغانستان دارن، امنیت که در افغانستان دارن، در هیچ کشور دارن 15 ماه چه امارت اسلامی بیمونه به 15 ماه 5 تا خبرنگار فقط تلفن نشدن.
آن در باره همی امارت اسلامی بود، امارت اسلامی میخواد دلش هر کاری بکنه. هیچ کسی 34 ولایت افغانستان دیگه تماما کشورهای جیان اینا دروغگو میکشن، فقط خودشان راستگوستن. ما چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است؟ شکایات هم همه قبود. اینا هر کاری که دلشان خواست همون را میکنن، اگر که در برابر اینا نبوگی کشته میشه. اینا بسیار هر چیزی که خواسته دل خودشان باشه همون رو انجام میکنن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ویژه گفتگوی مهمان آزادی را هم تا لحظات بعد فراموش نکنین. حالا در نیمه ساعت و نیمه برنامه سرخط خبرها. یک مقام اتحادیه اروپا خواسته که پریسا مبارز فعال حقوق زنان در افغانستان و برادرش باید هرچی زودتر از بند طالبان رها شوند. پایلو پامپالینی مسئول امور آسیا پاسیفیک در اداره اقدام خارجی اتحادیه اروپا امروز در توییتر افزود که صداهای زنان که خواستار آموزش زنان و کرامت انسانی هستند باید شنیده شود نه سرکوب. روزا اوتونبایوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با شیخ عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان خواهان تمدید جواز کار وکیلان مدافع زن شده است. در ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه یک کودک 7 ماهه زیر آوار زنده بیرون آورده شد. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT اوایل امروز گزارش داد که تیم‌های نجات توانستند که این کودک را پس از 140 ساعت در ولایت هتای از یک ساختمان فروریخته نجات دهند. و انتظار می رود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به هدف تقویت همکاری اقتصادی با چین در یک سفر 3 روزه از آن کشور دیدن کند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ارنا، رئیسی بنابر دعوت رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین ناوقت امروز عازم پکن خواهد شد. اینها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه‌ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی با همکاری فنی سید قادر جلالوف سپاسگزار هر یکتان هستیم که در این بخش همراهمان بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه این هفته مهمان آزادی است و دعوت می‌کنم ما را همراهی کنید و فراموش نکنید که دو مجله خبری هم ساعت 6 و 6:30 به صورت تصویری داریم. با شما سلامت.
مهمان آزادی.
محترمه خانم یلدا عظیمی رئیس مؤسسه خیریه شفق، بعد از تقدیم احترامات ما یک برنامه خاص داریم از طریق رادیو آزادی به نام مهمان آزادی. در این زیادتر مسائل اجتماعی را میگیریم، مخصوصا شخصیت ها را که در زندگیشان موفقیت های داشتن رویشان صحبت میکنیم. شما هم قرار شنیدگی رئیس مؤسسه خیریه شفق هستین. شما مهمان برنامه رادیو آزادی هستین در برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شنونده های عزیزی که طریق رادیو صدای آزادی صدای ما رو میشنوند.
در قدم اول میشه که خود معرفی کنین.
زنده و سلامت باشین. من یلدا شفق حزیمی، یلدا حزیمی که بعد از ازدواج یلدا شفق حزیمی که به خلاص شوهرمون با خود پیوند دادیم، در کابل زندگی میکنم. در کابل متولد شدیم در سال 1363 در یک خانه اواده روشن فکر، خانواده که از جمله خانواده های اهل معارف کشور بودن متولد شدیم و تا هم اکنونم مستر خدمت برای اهل معارف کشور و مردم غریب و بیچاری خود در افغانستان هستم.
تحصیلات ابتدایی در کجا بود؟ متوسطه، تحصیلات عالی تان اگر روی از یام یک کم صحبت بکنید بفرمایید.
درسته. نظر صاحب محترم، من دوره ابتدایی ثانوی و لیسه را به خود کابل سپری کردم. ابتدا در لیسه عبدالشکور رشاد ولسوالی بگدامی شهر کابل صرف حوال دوم سوم من سپری کردم. بعد نظر به مهاجرت هایی که بود به ولایت بغلان سفر کردم. بعد درس های من به ولایت بغلان پیش بردم به لیسه هوای شهر پلخمری. نظر به مشکلات حوزه کشور که بود پس دوباره به کابل برگشت کردیم و دوره لیسه را به خود کابل به لیسه رحمان مینسپری تکمیل کردم. بعد از سال 1385 بخش تعلیمات ابتدایی در پانتون سید جمال الدین حفان با پایان رساندم که دو ساله یعنی پیداگوژی بود اونا رو با پایان رساندم و در سال 1393 لیسانس حقوق علوم سیاسی را شروع کردم با پانتون رابعه بلخی خود شهر کابل و یک مدت هم با پانتون آمریکایی افغانستان تعلیمات خود داشتیم. بخش تجارت و مدیریت آموزش های حرفه‌ای زنان بودک و تعلیمات ما در این بخش ها پیش بردیم. لیسانس حقوق علوم سیاسی می باشم که در اواخر سقوط نظام جمهوریت ما بخش ماستری خود به پانتون ابن سینا ثبت نام کردم تا به پایان برسانم که متاسفانه اوضاع و حالات کشور یاری نکردن و ما از درس تحصیل باز ماندیم. انشاءالله که امید برازی داریم که بخیر در آینده بتانیم مستر خدمت شاییم و تحصیلات خدا بخیر با پایان برسانیم.
خب یکم اگم روی مسه خیریه شفق اگر صحبت بکنین، در این مسه چی کارا میکنین، منبع عایداتتان چی است و چگونه عمل میکنین و چگونه رسیدگی میکنین به مردم یا کسایی که به کمک ضرورت دارن؟
خواهی نظر ما مسه شفق مدت یک سال میشه که تاسیس کردیم و هدف ما رشد زنان تجارت پیشه و رشد زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان است که فعلا ما تنها کابل تحت پوشش قرار دادیم و بخشای حرفه و خیاطی و اینا را بر خانما در داخل خود کابل کارگاه‌های تنظیم کردیم که اگر بخش تصویری می بود با شما شریک می ساختم و یک بخش به نام سواد آموزی زنان که از 14 سال الا 70 سال ما خانمان رو داریم آموزش میبینن. در قسمت بودیجه مؤسسه تا حال ما مرجع اسپانسر کننده ندارم، هیچ مرجعی مرا اسپانسر نکرده، فقط هست بودیجه شخصیم خواستم بر مردم خود همکار باشم و تا حال هم همکار هستم. امرایشان با یک پول ناچیزی که داشتم خواستم که یک تعداد خانما را مصروف بسازم و این خانمایی که در بخش های حرفه و خیاطی اینا مصروف هستند، بعضی امکاناتی که هست فروشگاه ها میخوان قرارداد بگیریم و لباس را میگیریم، باز برای خود خانما به دختر میتیم، اینا وقتی که لباس را میدوزن همو فیصدی 50% که میمانن حداقل مو یک مصارف روز روزگارشان را تکمیل میکنه. فقط از این مرجع میتونیم که ما این خانما را اکمال کنیم و بخش دونر یا فن که ما از بیرون گرفته باشیم یا داخل هیچ مرجع کمک کننده طالب بر ما همکاری نکردن.
حکومت طالبا مؤسسات مثل سرمیاشت یا دیگه مؤسسات کمک رسانی حتی با سازمان های بین المللی بعض کمک ها برشان میرسه، از اون طریق کدام امکان نیست که امرایشان دیالوگ بکنین، امکاناتتان بالا برین؟ برازی که گفته میشه در این اواخر تا ملل متحد یک راپور داشت، میگن در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر به کمک‌های بشری نیاز دارد، یعنی وضعیت طبقه اوناس بسیار زیاد قابل تشویش از نقطه نظر ملل متحد. شرایط بر علاوه تجارا و کسایی که در داخل هستند مثل سرمیاشت و بعضی اداره های کمک رسانی، خود حکومت کمک نخواهد کرد به شما؟
آقای نظر داریم، مؤسسات را داریم و اینجوهایی را داریم که کمک های خود از طرف یونیسف، UNDP و سرمیاشتین را دریافت میکنن. من پیشتر بر شما یادآور شدم که با می مشکلات که آمده بود، یک از لحاظ شخصی بگویم که من کمک تشویش زیاد داشتم، زیاد جگرخونی میکردم و یک حمله قلبی را سپری کردم که مدت سومش هم بستر هستم و همین مشکلات با بیماری دست پنجه نرم میکردم. اتفاقا دمی سومم ما از کار کمک دور بودیم، تازه نو شروع کردیم که باز ما کارا را بخیر رشد بتم و پس شروع کنم بخیر کارا را و در این مدت ما موفق به این نشدم که ما امرای سرمیاشت، UNDP یا WFP یا سازمان های بین المللی که هستند که برای خانمای افغانستان کمک میکنن، موفق به این شدم که تا از نا درخواست کمک کنم. انشالله که تلاش میکنم که ما بتونم کدام مرجع مدد رسانی را پیدا بکنم که این خانمایی که امروز تقریبا 1.5 ساعت خانم است همراه ما کار میکنن با بخشای سوادآموزی و بخشای خیاطی، بتونم که این خانم ها را از طریق دوستایی که به بخشای مدد رسانی کار میکنن حداقل یک مرجع کمک کننده بسیار کوچک بر زندگیشان شوید.
خب از مؤسسات بین‌المللی اگر کمک بخواین و امکان باشه خب بد نیست که این کمک بگیرین. منتها در شرایط افغانستان همیشه یک سوال از بسیاری از میهمانا میپرسم در برنامه‌های میز مدور، در برنامه‌های اقتصادی، از این قبیل مسائل. در افغانستان همی مفکوره اتحادیه و کوپراتیف از این قبیل مسائل بسیار زیاد ضعیف است، در حال که در تمام دنیا اتحادیه ها و کوپراتیف ها رول بسزایی داشتن در رشد اقتصاد عموم مملکت ها و از ایوات هم میگن که یگانه راههایی که هست به خاطر رشد اقتصادی همی کوپراتیف ها و اتحادیه ها و از این قبیل مسائل صنفی هسته. شما بر علاوه از اینکه مؤثر دارین در پالیش، اگر تشویق بکنین مثلا خیاط ها را که یک اتحادیه یک داشته باشن، مثلا دیاقین یا کسایی که باغ دارن، به این نوع چیزا شما فکر کردین نکردین؟
بله، ما روی موضوعاتی که شما یادآور شدن برای به خاطر اتحادیه های صنفی ما رویشان بعضی بحث ها را داشتیم و خانمایی که اکثر آرایشگاه ها داشتن در داخل کشور و نظر به مشکلاتی که بوده اکثرشان بسته شده بودن، ما امرایشان صحبتهایی داشتیم، امرای خانمایی که خیاطی داره صحبتهایی داشتیم که اینا باید یک مرجی را تحت پوشش قرار بدن تا بتانن که هزمی اتحادیه های صنفی خود برای خود یا برای فامیلی خود یک مرجی کمک کننده باشه که تا اکمال شوند از این طریق. اما متاسفانه در افغانستان وضعیت قسم است آقای نظر که یک مطلع بسیار خامیانه داریم، میگن دست دان امی رقم یک وضعیت است. امروز کارگاهی که ما داریم فاصله داره از خانه های خانمایی که هستند، تمام خانمان نزدیک به ما نیستن، از خانه خود که مثلا حرکت میکنن تا کارگاه میرسن مبلغ 20 افغانی یا 10 افغانی کرای موترشان میشه و اگر ما همون اتحادیه را جور میکنیم هم رفته آمد از اینا یک مقدار پول به خاطر کرای موترشان رفت آمد شونه در بر میگیره که ما امکانات را نداریم که حداقل یک مقدار کرای موتر ماهانه به اینا به نظر بگیریم یا مثلا کدام کردت تلفن بر از اینا در نظر بگیریم تا این مشکلات ابتدایی خود اینا حل کنند. بازی که مثلا میتونن در بخشایی که مربوطشان میشه کار داشته باشن یا مثلا اتحادیه ها داشته باشن کار کنن، او کار است که باز روی هماهنگی کارهای خودشان و شجاعت خودشان صورت میگیره. اما متاسفانه خب مسئله داریم که میگن که از سیر از دل گشنه نمیه و یک موضوع است.
خب به هر حال حالا برگردیم به مسائل شخصی. در زندگی شخصی تان شما خاطرات خوش دارین ندارین یا خاطرات تلخ دارین ندارین؟ اول از خاطرات تلخ میخواین شروع کنین یا از خوش؟ بفرمایین بگوین راجع به خاطرات تان.
تشکر میکنم آقای نظر. خاطرات خوش و زندگی خوب در افغانستان همش همه روزش یک خاطره، همه روزش پر از خاطره های خوش خراب سپری میشه. اما خاطره خوش من ای است که روزی که من جمهوریت از بین رفت، وقتی که من گریه میکردم که وضعیت چرا اینطور شده و من به این حالت رسیدم، همسرم که همسر امین میشه و همسرم است برم استاده شد، برم بسیار یک دلپوری کلان داد که ما امرایت هستم، تشویش نکو، هیچ مشکل نیست، هیچ گپ نمیشه. امی خاطره خوش ما بود که هیچ وقت فراموش نمیشه که اگر وضعیت هر قدر بد شوه و ما کس دارم که برش تکیه کرده من پیشتیوانیم است. خاطرات بد خوب زندگی باشه آدم، ما گفتم که در افغانستان خاطرات بد سراسرش از دوران طفولیت خاطره بد میباشه تا آخر و بدترین خاطره زندگی می بود که روزی که ما مادر خود از دست دارم و بدترین خاطره زندگی می بود سرک کلان ما از دست دادم.
زندگی سرتان باشه، خداوند تعالی صبر جمیل بده. و هر حال من میخواستم یک کم شوخی کنم، منتها خبر آخر یک کم که جای شوخی را از بین برد. خب بازم در مورد زندگانی شخصیتان، یعنی شما چطور تانستین، یعنی به این فکر آمدین یا موافق هستین که امی کارا را حداقل بتانین انجام بتین، یعنی یک مؤسسه خیریه داشته باشین و کوشش کنین که به مردم یا به کسایی که ضرورت دارن رسیدگی کنین؟ یعنی چی سبب شد بر از این موضوع؟
جناب نظر صاحب، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و چون ما تلاش کرده بودم به خاطر مردم خود، گفتم که نباید من بیکار باشم و ما امی رقمه که درد را که ما در مدت 4-5 ماهی که سپری کرده بودم که ما در خانه می بودم و کار نمیتونستم از وظیفه برطرف شده بودم، ما کار کنم تا دست دیگه خانم ها را بگیرم. امی سبب شد که ما باید مسیر ایجاد کنم که با همکاری دوستایی که بر وزارت اقتصاد بودن من جواز مسیر دریافت کردم و تانستم که من اندازه کمک بسیار جزئی برای هموطنان خود داشته باشم. متاسفانه بخش خیریه بسیار کمک کم داشتیم چون ما اسپانسر کننده بیو نداشتیم، بسیار یک کمک کم داشتیم، اما در قسمت عرف و خیاطی و اینا کمک خوبتر داشتیم. انشالله تلاش میکنم که کمک خوبتر به اینا داشته باشم. البته تلاش من این بوده که من زنان که خود بی سواد هستن و در خانه هستن، زنان بیوه هستن، خود ضعیف فکر میکنن و فکر میکنن که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و نمیتونم از مفکورشان باید دور شود. اینا زنان هستن که قهرمانان افغانستان هستن، اینا میتونن هر کار را میتونن و ما فقط محور تحریک اینا هستیم که تا بتانیم اینا را تحریک کنیم که شما حداقل میتونین که چرخش زندگی تانم و چرخ بیارین اما مشکلات زندگی تانم خودتانم حل بتانیم.
کم که شوخی هم خیلی بکنیم، پیشتر خاطرات شیرین تان یا خاطرات خوب تانه که گفتین، یک سوال در ذهنم ایجاد شد به شوخی گفتم او را بگویم. خیلی ما گفتم به خیالم که آقای شفق توج پشتانه است و خاطر از او گفته نمی خاطر شیرین تانه. در قدر خاطر 20-25 سال 30 ساله باز هم مرد سالاری یکمه که به خیالم تحت شعا قرار داد شما را نموتو نیست؟
نه خیر آقای نظر، یک موضوع رو میخوایم برتان یاد کنم که من این پیام به سمم زنای افغانستان است که اگر در یک خانه که زندگی میکنن چی پدرشان باشه، برادرشان باشه، شوهرشان باشه، اگر اونا برادر فکر کنن، پدر فکر کنن، شوهر فکر کنن، هیچ وقت زندگی به جای نمیرسه. فقط برادر، پدر، شوهر مثل رفیق باید باشه که من در خانه امرای شفق مثل یک رفیق هستیم. وقتی کلمی رفاقت باشه باز هیچ وقت هیچ چیز نمیشکنه، هیچ چیز نمیپاشه.
والا مچم دیگه ما خود چون دنیا را میفهمیم، بسیار چیزا را از نزدیک تعقیب میکنیم. میگن که مسئله دوست داشتن بین زناشویی، یعنی با مثل بسوی لیلا مجنون هم اگر عاشق باشن میگن 2 سال دوام میکنن، بعد از اون نرمال میشه. از اون خاطر شاید خاطرات شریر دیگه هم داشته باشین، حالا از آقای شفق اوقدر نترسین، به اصطلاح خودم دیگه خاطرات شریر نیست ندارین؟ مثلا در فاکولته اول نمره شده باشین یا مچم در کدام سپورت قهرمان شده باشین یا ای که به بیچاره و غریبا کمک کرده باشین، کناخ برتان دعا کرده باشه. بهترین خاطره همیست که به یک نفر که محتاج به کمک از برش رسیدگی کنین، بهترین خاطره شیرین شما نیست از آقای شفق کرده؟
یکی از خاطرات خوش مکتبتون یاد کنم، همین تقریبا در روز پیش بود که من از دروازه وزارت داخله میگذاشتم که یک برادر دیدم که دم دروازه ساده بود و بسیار حالت خراب داشت. ایره به موتر خود بلند کردم، گفتم که کجا میری بیادر؟ گفتک میرم خانه. وقتی که در موتر شیشت شکایت شروع کرد، کارت خود نشان داد، گفت من سابق در اردوی ملی بودم. یعنی به حدی گیریه میکرد و ناله میکرد که امروز به چند جای مراجعه کردیم که حد اقل پول 10 تومان بر من بتن که من روزخانه خود ببرم و اگر توانایی داشته باشم فردا ما طفل خود بر کسی به کرایه بتون نفقه را برای فامیلم پیدا کنه. این گپش بسیار در من دردآور رنجاور بود و اتفاقا چیزی که لازم بود و یاد کردنش خوب نیست که چیزی که آدم صدقه و خیرات میکنه اصلا به حساب نمیشه. من یک مقدار کمک را که برش کردم این آدم به حد خوش شد. وقتی که از موتر پایین شد میانی از خوشحالی خود یک رقم فکر میکنم خیلی پرواز میکنه این آدم. برای چند روز بود، 2 روز بعدش بود، وقتی که دوباره از مرجع میگذاشتم که دیدم که بازم استاده است و موتر بلندش کردم، اینقدر دعا کرد که و من این کمک را کردیم، من تانستم که حداقل زغال یا چوبر به خانه بگیرم و اولادم گرم کنم و یک چیز یک نان خوی بر اولادم شود. و این گپ از این بر من اینقدر خوشایند بود که از خاطرات خوشم نیست که وقتی که او آدم خوش دیدم که او از خوشحالی به هیه دست و من از خوشحالی چارچند از او فکر میکرد و خیمه پرواز میکنم که این آدم هم امروز تانستم اینقدر خوش بسازم.
چند اولاد دارین؟
ماشاءالله 3 اولاد، 5 اولاد دارم.
سه تاش بچه است، دو تاش دختر.
چرا شماره را غلط کرد؟ یعنی قدر نام خدا زیاد هستن؟
نه خیلی نظر سب. سه پسر دارم، دو دختر. و یک چیز رو برتان یادآور شوم، آقای نظر، که من گفتم که عملی قلبی رو سپری کردم و ما رو دکتر اجازه زیاد کپ زدن به تلفون نداده. حتی به خاطر از اینکه من اسپرینگ ننداختم، تو گفتن به خاطر سن پایین است، میخوایم توسط دوا تداوی تر نکنیم. دیگه زیادتر اجازه گشت و گذار و صحبت زیاد اجازه شنا دادن. دیگه به خاطر بعضی یه پاس پیشم میره ببخشید.
خواهش میکنیم. شوخی از این خاطر کردم، گفتم که تعداد اولادا را چرا فراموش کردین؟ مثلا شما اول از زبانتان برآمد گفتین که سه فرزند دارم، تنها مردا را حساب کردین، دخترا را حساب نکردین. بخیر مامتو،
چون پسرا اول هستن، اول پسرا را حساب کردم، دوم دخترا را. ما از کلان به طرف پایین آمدیم نی، اول سه پسر داشتم که سه پسر را برتان یاد کردم و آخری دو تا دخترا بودن که دو تا دخترا رو برتان یاد کردم.
خیلی گناهکار اصلی رو گیر کردیم. خیلی ما اینمی مادر هستن که دخترا رو در قطار دو میبینن، بازی نمی حال است، اینمی روز است. از خاطر باید پنج اولاد به یک نظر اگر ببینن نمیشه؟
میشه آقای نظر، به خاطر از اینکه خود دخترا گناهکار هستن. چرا اول نامدن؟ اگر اونا اول میمدن نه، اول ما ممکار میگرفتم.
خب از شوخی که بگذاریم، اگر در افغانستان تا معلم اول جامعه میگن مادرها که اطفال تربیه میکنن، تا میگن مادرها با سواد نشن، شاید جامعه اصلاح نشه. برای از اگر مادر بی سواد باشه، او هم در سن خرد به شوهر داده شوه و بالاخره زورشان به اولادا نرسه، جامعه میگن اصلاح نمیشه. از او خاطر شما چی فکر میکنین؟ یک جامعه چطور میتونه مادرهای با سواد داشته باشه در این شرایط که مخصوصا مکتبای ثانوی و تحصیلات عالی بر روی دخترها بسته است؟ در این شرایط به نظر شما چی باید شوه که دختر خانما بتونن با سواد شون؟
آقای نظر، من سوال شما در شرایط کنونی افغانستان که من فکر میکنم، اگر به می شکل هدامه داشته باشه، آینده زنان افغانستان، آینده اطفال کشور کاملا در تاریکی قرار می گیره. به دلیل از اینکه تنها دختر را در نظر نمی گیریم، یک مادر بی سواد دختر بی سواد بار می آید، بی سواد بار می آید. در آینده اگر هم مفکورهای دوام داشته باشه، تمام جوانای آینده کشور مستری و گلکار و نجار خواهد شد. ما دکتر و انجینر و مهندس ای چیز نخواهد داشتیم. دخترای زیر سن همشان به شوهر خواهد داده شدن که این خلاف شریعت قرای محمدی هم است. و چون در شریعت قرای محمدی بر ما شما گفته شده که زگهواره تا گور دانش شد، وقتی که از گواره تا گور اشاره شده، طبعا دخترای ما حق تحصیل دارن، پسرای ما حق تحصیل دارن و ما حق داریم که خود ما بیاموزیم تا بیاموزانیم.
به شما مردمی که ضرورت دارن، چه نوع انسان ها به شما مراجعه کنن و از کدام طریق شما را پیدا بکنن که بتانین با اونا همکاری بکنین؟
آقای نظر، ما بزنس کارت های هزمسته را چاپ کردیم. البته ما به خاطر از اینکه مردم بیچاره ما که سرگردان نشن، شماره مستقیم خود بر مردم دادیم. ما به هر جایی که میرم نیازمند را میبینم، غریب را میبینم، فقیر را میبینم، تا حد توانی که دارم، امکاناتی که مثلا از فامیل ما برشان مهیا میشه، کارت خود برشان میتم. از این طریق کارت خودم اینا ما را پیدا میکنن، میاین به دفتر مراجعه میکنن، مشکلات خود میگن. کسانی که میخواین به بخش سواد و موزی مراجعه کنن هم اونجا میان، کسانی که به بخش خیاطی میان هم از این خادرس شماره تلفن شخصی خودم مرا پیدا میکنن میان. و خوشحال بایستم که من هیچ وقت پت نبودیم، مخفی نبودیم، بخالا بودیم، در تمام شهر و بازار گشت و گذار داشتیم و با مردم خود آشنایی دارم و همیشه وقت در خدمت مردم خود بودیم.
خب دیگه چی پیام دارین به دختر خانمایی که در افغانستان بسر میبرن؟ برشان چیز خاص، گفتنی خاص دارین؟
گفتنی خاص که در لابلای صحبتان داشتم با شما آقای نظر، که ما میتونیم که تا وادی که حرکت نداشته باشیم، تا وادی که تلاش نداشته باشیم، به جای نمیرسیم. هیچ خانمی باید این مفکوره را بر خود نداشته باشه که من نمیتونم. هر خانم تواناست. وقتی که یک خانم میتونه طفل را نوما به بعد میخواد حمل کنه، وقتی یک خانم میتونه طفل را به دنیا بیاره، وقتی یک خانم میتونه طفل را از یک روزگی هلا 20 سالگی تا به دور بلوغ و پیری برسانه،
او مادر که وقتی هی کارا را میتونه بالاخره مبارزه در مقابل زندگی، مقابل فقر، همه مشکلات میتونه مبارزه کنه. یعنی زن هیچ وقت ناتوان نیست، زن تواناست، همیشه وقت میتونه مشکلات زندگی خود و بهترین محور زندگی خود باشه.
تا جایی که ما تعقیب کردیم تقریبا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان زندگی میکنه، تقریبا 7-8 میلیون افغان در ممالک خارجی، مخصوصا در ممالک همجوار زندگی میکنن، در اروپا، در امریکا. بر از اینا چی گفتن دارین؟ اینا نباید افغانستان را فراموش کنن یا چطور میتونن همکاری کنن؟ یعنی توقع شما از این 7-8 میلیون افغانی که در بیرون افغانستان زندگی میکنه چی است؟
تشکر میکنم آقای نظر. من امروز یک واکنش نشان داده بودم در بعضی گروپ ها و به صفحه فیسبوک که بعضی دوست ها صبح بر من تماس میگیرن و این موضوع رو بر من یادآور میشن. من فقط بر دوستایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن فقط برشان یاد میکنم و برشان از اینجا صدا میکنم که لطفا از بودن زنان افغانستان که در افغانستان است، از مردم فقیری که در افغانستان است، از مجبوریت از اینا استفاده نکنن و به خاطر مجبوریتی که مردم افغانستان در این حالت قرار دارند، از فقر شبها گرسنه میخوابند، شبها بدون گرمی که تنشان از سردی میلرزه، از فقر از اینا استفاده نکنند، پروژه ها را به نام خود نگیرند و از خود نام نسازند، به نام زن افغان، به نام طفل افغان، به نام جوان افغان مدال و جایزه هیچ چیز را دریافت نکنند. در صورتی که یک منبع کوچک برای زنان افغان شدن، برای طفل افغان شدن، میتونن با افتخار صدا کنن که من کسی هستم که اینی خدمت را برای زن افغان کردم، برای طفل افغان کردم، برای جوان افغان کردم. بعدا میتونه که باز بر خود ما هم لایق میبینم، شاید امثال ما ده نفر زن دیگه لایق ببینه که ما همین جایزه که از کدام مرجع تا میشه به این خانم ما تقدیم کنیم، به خاطر از اینکه این یک مدد رسانی به مردم بیچاره افغانستان که در ایالت زندگی میکنن هستن. امروز متاسفانه در بیرون میبینیم که بسیار تلاش هست، بسیار تلاش هست که یعنی فکرشام نمیکنم ما تلاش های فقط که ما به خاطر افغانستان کمک میکنیم، از 100% 1% بر زن افغان کمک نمیشه، در داخل خود افغانستان بر طفل یتیم افغانستان کمک نمیشه، بر مردم بیچاره افغانستان کمک نمیشه. اونجا پروژه گیری است، اونجا نام کشیدن است فقط به خاطر خودشان. حمایت از زنان افغانستان نیست، حمایت تنها بر خودشان.
حداقل کسایی که در خارج کشور هستن نه اعضای نزدیک فامیل خود فراموش نکنن. مثلا ما شنیدیم از بسیاری اعضای فامیلشان در جرمنی است، مثلا نفر در داخل است، اونا حتی تلفوناشان را جواب نمیتن، برشان میگن که ما در اینجا وضع خود ما خراب است. یعنی حداقل اگر میخواین که بر افغانستان به مردم کمک کنن، حداقل به فامیل خود یک مقدار پول روان کنن، خودش یک چرخ اقتصادی را به وجود میاره.
بله، بسیار نظر نیک است، بسیار سوال درست و خوب است آقای نظر. برازی که امروز اگر امو از افغانستان نیست، افغانستان کوچک شما گفتین بیرون از کشور هستن، اگر کسانی که در بیرون هستن، من میبینم بعض از دوستایی که در بیرون هستن با بسیار زندگی مجلل و میله و اینا سپری میکنن، امروز افغانستان در حالت قرار داره که اون میله که تو میکنی و حتی ماهی رمضان را که من دیده بودم، اینا امو سرخانه نمایشی خود به اشتراک میگذاشتن، در حالی که برادرت، خواهرت، مامایت، کاکایت در داخل افغانستان به بدترین شرایط زندگی گذاره میکنه. حتی با همی افطار را که امروز افطار میکنه، سردان با همی افطار است، اینا هستن سری ندارن، از نانه که ندارن، امروز او سرخانه خود فرمایشی به نمایش میمانند. من فقط امین میخواستم بگویم که نکنین این موضوعات را. زندگی که اگر میفهمین مجلل داشته باشین، قسمی که در افغانستان زندگی میکنین یک مدت را، در بیرون هم قسم یک زندگی داشته باشین، لطفاً بر مامایتان، کاکایتان، شما که حداقل 3 نفر کمک میکنین، هر کدام 3 نفر را کمک کنن، این مشکلات اقتصادی در داخل افغانستان حل میشه که هیچ ما فقیر در کشور نخواد داشته باشیم. امروز اگر پول به دستشان میاد، بهترین موتر میخرن، پول به دستشان میرسه، بهترین خانه بر خود جور میکنن، چندین خانه میداشته باشن، بهترین زندگی رو میداشته باشن، حداقل امو حقاره بشن در بیرون هستن، اونا را باید یک زیر نظر داشته باشن.
خانم یلدا عظیمی، رئیس مؤسسه خیریه شفق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر میکنم از شما، تشکر از شنونده عزیز. جهان سپاسگزارتان خوش.
حق من. این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.